بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، مورد سوم از مستثنیات حرمت سب، تظلم مظلوم بود. دلیل بر جواز سب او رو اشاره کردیم، آیه کریمه قرآن بود، توضیحات رو ذکر کردیم. به برخی از روایات هم تمسک شده است برای این که تظلم مظلوم ولو به سب جایز است. حالا میخواستیم بعضی روایات رو اشاره کنیم، روایات سندش ضعیفه، دیگه وارد نمیشیم، اینا رو بگذارید برای بحث غیبت، اونجا به مناسبت دیگه بررسی میکنیم. چند نکته هم ذیلش اشاره کردیم و مطلب رو مورد سوم رو تمام میکنیم. مورد چهارم از مستثنیات حرمت سب گفته شده سب الوالد للولد است، که پدر میتواند سب کند فرزندانش رو. مرحوم شیخ انصاری در مبحث سب یه بیانی دارن، ولو ظاهرا ادله رو قبول نمی کنن، ولی بالاخره بحث رو مطرح می کنن که آیا سب الوالد لأولاده جایز است یا جایز نیست. ابتدا مطلب ایشون رو به طور خلاصه اشاره کنیم، بعد مسئله رو بررسی کنیم. ایشون ابتدا عبارتشون این است که می‌فرمایند یکی از مستثنیات سب، که انه میخوان بگن حرام نیست و اشکال نداره، موردی است که فردی شخص آخر رو سب میکنه، ولی این سب در حق مسبوب موجب مذلت و منقصت نیست. به عبارت نخرا عرف این سب رو موجب مزلت، زلت، حتک و نقص او نمی بینن. می فرمان اینجا سب اشکال نداره. مثال می زنن مثل این که پدر از پسر عصبانی میشه، معذرت میخوام بگه یا حمار، اینا مثالای شیخ انصاری، ناراحت میشه به پسرش میگه یا خبیث. میفرماین ولو فرض کنید فرزند متاثرم بشه، ناراحت بشه از این جمله، کره هاولم یکره، ناراحت بشه یا نشه، اونقدر شنیده که گوشش بی حرف دیگه معتاد شده، ناراحت بشود یا نشود، ما ممکنه اینجا بگوییم که چون عرفن سب والد نسبت به ولد منقصت ولد نیست، لذا اشکال نداشته باشه. پس تا اینجا کن نیشون یه دلیل میخوان اقامه کنن بر این که اگر سبی عرفن موجب منقصت نشود این اشکال نداره. مثل چی؟ مثل سب الوالد للولد. پس این که انه شد یک دلیل در مطال در عبارتهای شیخ انصاری. دلیل دومی رو مطرح میکنن، میفرماین یمکنو استدلال بشه برای جواز سب والد ولد رو به حدیث پیامبر گرامی اسلام که حضرت فرمودن انت و مالک لابیک، که انه اینجور از این روایت برداشت بشود که حضرت به پسری فرمودن تو و مال تو ملک پدرت هستی. خب انسان بر ما یملکش سلطه مطلق داره. یکی از انواع سلطه اینه که او رو سب کن. البته بعدم مرحوم شیخ میگن فتعمل، ولی بالاخره اینم یک از عباراتشون، بعد ببینید تو بحث سب استفاده میشه. اینم دلیل دوم، انت و مالک لابیک. دلیل سوم، بفرماین ممکنه تمسک کنیم به سیره. حالا در توضیحش ما بگیم که ان سیره متشرع بر این است که پدرها بچه هاشون سب میکنه. بله؟ سیره اغلا، یعنی مثلا متشرع منهم نیستن. چی میخوای بگی شما؟ بله، سیره اغلا باشه احتیاج به امضای شارع داره و اونجا دلیل امضا ندارید بلکه رادع دارید، ولی سیره متشرع اگه بود دلیل امضام نمیخواد دیگه. اینه که ما میگیم سیره را هم کنیم بر سیره متشرع، مثلا که آقا شما دعواهای خونه های افراد را کسی ضبط کنه میبینه که عصبانی میشه پدر، اون کنترل تلویزیون بیار، من میخوام 2 ساعت بشینم هیچی، وقت و تسیه عمر و همه چی و سرگرمی. او دیرتر میاره این فحشو میکشه بهش. خب بالاخره سیره متشرعه بر این است که اینا، عرض کنم به حضور شما که سب والد للولد عیبی نداره. لذا کسی اگر هر دلیلم بگه مشکل داره، بگه آقا جمع بین این ادله فحشکاری‌های ما رو درست میکنه. مثلا حالا مرحوم شیخ در هر کدام هم نکته ای دارن، اینجا هم فتعمل دارن، در سیرم ببینید نکته ای دارن. عرض میکنیم که انسان اطمینان داره که جزء مستثنیات نیست سب الوالد للولد، و هر 3 دلیل مناقشه جدی داره. اما دلیل اول مرحوم شیخ انصاری، اون دلیل اگه مصداق داشته باشه خروج تخصصی است از سب، سب نیست اصلا. به این معنا که خوب دقت کنید، اگر مطلبی عنوانی رو عرفن بگوید که عرف بگه این حتک نیست، این منقصت نیست، خب ممکنه کسی بگه خب این دیگه تخصصا از سب خارجه. اصلا سب تعریفش این بود که مطلبی بگوید که عرفن مردم از او خوششون نمیاد، موجب کراهت انسان میشه و منقصت عرفیست. حالا اگر کلمه فردی به فرد آخر گفت، فرقم نمی کنه، پدر باشه به پسر، رفیق باشه به رفیقش، هر که باشه، اگر کلمه بود که در یک عرف حد حساب نمی شود، مثلا حالا در مثال مناقشه نکنید، پدری به پسرش گفت بی تربیت فرزند، و یک عرفی این رو حد و منقصت حساب نکرد، خب این که خروج تخصصی داره از سب. این که سب نیست که بگیم با این که سب است حرام نیست، و اما این که فرمودن کره او لم یکره، حالا اون بحثیست یک جام اشاره کنیم که آیا اون چه از ادله استفاده میشه. بعضی دوستانم این رو داشتن، سب حرامه، قلتش اینه ولو منقصت طرف نباشه، خودی گفته قبیح رو کسی نباید به زبانش بیاره، پس بنابراین به یک حیوانم نباید بگوید، اگه خودش هست و خودش حدیث نفسم نباید بکنه. این ما دلیل برای اطلاق نداریم، در یکی از این مطالب اینم دیدیم اشاره میکنیم، لذا حدیث نفس در مواردی معلوم نیست حرام باشه. نگاه اینه که نگاه شیخ انصاری اینه که سب موجب حد که مخاطب میشه، حق مؤمن است، لذا از این جهت سب نکن. و اگه نگاه این باشه که غالبم از روایات همین استفاده میشه، و خب اگه یک عبارتی بود که حد که عرفی نبود، این سب نیست اصلا، لذا تخصصا از سب خارجه. اما این که ایشون فرمودن کره اولم یکره، اگه منقصت عرفیم نباشه ولو کسی بدش بیاد بازم حرام نیست، خب اینم اول کلامه. ما در اول بحث عناوین مختلفی رو اشاره کردیم که متعلق حرمت است و تنها حرام و عنوان سب نیست. یکی از عناوین حرام ایذاء غیر است. حالا اگر پدر یه فعلی انجام داد یا یه قولی که موجب ایذای فرزندش شد، حالا در فقه و تربیه اینم باید بحث بشه، مواردی هست که وظیفه پدره مثل ردع از بعضی از محرمات ولو موجب ایذا هم بشه اونجا اشکال نداره، دفع منکر به بعضی از مراتبش ولو موجب ایذا هم بشه عیبی نداره، اما در غیر از اون موارد آیا پدر چون پدر است میتونه فعل یا قولی داشته باشه که ایذای فرزند باشه؟ یا از کجا دلیل بر جوازش داره؟ ای باز خودش باید دلیل اقامه بشه بر جوازش. اطلاقاتی داریم میگه ایذای مؤمن حرام است، خب اطلاقش یقتضی اون مؤمن پدرت باشه، پسرت باشه، برادرت باشه، قوم و خویشت باشه، رفیقت باشه یا غیر از اینا، ایذای مؤمن مطلقا حرامه. لذا اینم که در اون فراز اول عبارت مرحوم شیخ آمده کره اولم یکره، اینم علا اطلاق قبول نیست. اگر مطلبی رو بگوید موجب ایذای فرزندش باشه ولو عنوان سبب برش صدق نکنه، ولی عنوان ایذا اگر صدق کرد عنوان ایذا از محرماته، نمیشه ازش گذشت. لذا باید دلیل خاص داشته باشیم، مگر موارد خاصی که مجوز داشته باشه که اونا رو باید در جای خودش. سب برای تعدیب اول کلام، آیا سب اصلا موضوعاً، اگه کسی فرض کنه طریق منحصر تعدیب در سب باشه وقت میشه باب تزاحم، باید دید مصلحت اقوا کدومه، همون بحثای تزاحم در اصول پیش میاد. اما اگر خب اونجا الان اشاره کردیم جایی دفع منکر متوقف بر ایذاء، خب مسلم حالا نسبت به غیر معلوم نیست این باشه، اون باز بحث یه جای خودش، ولی نسبت به اولاد به خاطر بعضی از ادله یه وقتیم اشاره کردیم انسان مخاطب قو انفسکم و اهلیکم، این گونه خطابات ممکنه بعضی از موارد بعضی از اقسام ولو ایذاء ولد باشه جایز باشه، اما بعضی از مطالب که نه، پدر مجبور میکنه بچهش صبح از خواب بلندش نماز بکنه، حالا مجوز داریم که باید بحث بشه جای خودش، داریم نداریم، آقا راهی نداره، نخیر راه داره، خودت یه جوری رفتار کن اونم بلند میشه، خودت یه کاری بکن او بعد زودتر از تو همگاهی پا میشه. حضرت امام گفتن یه وقتی بچه هاشون بعضی مجبور نماز کنن چه کارشون داریم، مادرشون مجبور آقا بلند شید نماز کنن، امام فرمودن که چه کار داری تو، کسی که خوابه که تکلیف نداره که، به شما چه ربطی داره، بلند شو سر صدا که آقا پاشو نماز کنن. بله تربیت یقتضی، اما عوامل داره، اسباب داره، یک جوری باید باشه که بالاخره بله 200 گفته چون نیم کردار نیست. وقتی ما خودمون نماز لب طلایی میخونیم یعنی خورشید طلوع کرده زود بلند میشیم دو رکعت نماز رو که نقر الغراب میخونیم، هر چی هم به بچه بگیم بلند شو نماز تو بخون، او تو دلش تحلیل میکنه، میگه منم مثل خودت، تعارف هم نداریم. بالاخره او راه دیگه داره، نمیگیم باب تربیت رو ببندیم، اتفاقا خوب باب تربیت بازه در اسلام، ولی خیلی از اینا معلوم نیست ما مجوز بر این که در همین موارد حتی ما مجوز داشته باشیم از خواب بیدار کنیم، اذیت کنیم، یک جوری که بعد از همه چی متنفرم بشه مثلا. اینا هم روایاتی داریم تو فقه و تربیه، خیلی باید اینجا لطایفی داره گفته بشه. حالا فعلا از این بگذاریم. پس بنابراین دلیل اول مرحوم شیخ انصاری که حالا خودشون هم شاید قبول ندارن ذکر میکنن، این که اگر سب صدق نکنه تخصصا خارجه، ولی اگر سب صدق کنه و عرفن بهش بگن سب، یا اگر عرفن ایزای کسی باشه، معلوم نیست ما دلیل داشته باشیم برای که ایزای غیر ولو فرزند انسان باشه جایز باشه. اما دلیل دومی که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنن، میفرماین یمکن برای جواز سب والد ولد رو به این حدیث نبوی تمسک کنیم، انت و مالک لابیک. خب اینجا مختصرا اشاره ای بکنیم به این حدیث و یک روندی که داره، و بعد وارد شیم ببینیم مدلول این حدیث یعنی چی. در مباحث حج که حالا 13-14 سال قبل ما این بحث رو به تفصیل در مباحث حج مطرح کرده ایم، یه بحثی است که آیا اگر پدر مستطیع نباشه فرزند پولدار باشه، آیا جایز است یا واجب است ولو بدون رضایت پسر پدر از حساب بانکی او برداره مکه بره؟ خب این بحثی است بین علما هم اختلافه. جمعی از فقها از جمله مرحوم شیخ طوسی در خلاف، در مبسوط، در نهایه فتوا میدن که پدر از مال پسر جایزه بلکه واجب برداره به مکه بره، پسرم حق امتناع نداره، حق نداره جلوگیری کنه. حالا عبارت مرحوم شیخ در تهذیب اینه، فإن کان الرجل لا مال له ولولده مال فإنه یأخذ من مال ولده ما یحج به من غیر اسراف ولا تقتیر. در مبسوط نظیر این عبارت رو داره، در نهایه نظیر همین عبارت رو داره مرحوم شیخ. من لم یملک الاستطاعه و کان له ولد له مال وجب علیه ان یأخذ من مال ابنه قدر ما یحج به علی الاقتصاد و یحج عنه. وجب، واجبه فرزند از مال پدرش بگیره مقتصدن، اسراف و تبذیر نکنه، واجب از مال پسرش برداره به حج بره. بعضی دیگه صاحب ضوابط یمیل و الیه، صاحب حدائق یفتی بهی. صاحب حدائق از مرحوم شیخ مفیدم در مقنعه عبارتی نقل میکنه نظیر همین عبارت شیخ طوسی، در نسخ مقنعه وجود نداره. احتمال این که نسخه‌ای داشته باشه صاحب حدائق از مقنعه نسخه خاص تقریبا منتفیه، کسی که حدائق رو مطالعه بکنه. احتمال اشتباه به کلام شیخ طوسی فراوانه که ایشون تو نهایه شیخ طوسی دیده فکر کرده مقنعه شیخ مفیده مثلا. ظاهرن شیخ مفیدم که فتوایی نداره. خب جمع کثیری از علما هم میگن جایز نیست. نه خیر، پدر حق نداره از مال پسرش برداره بدون اجازه او و مکه بره. در این مبحث پررنگ حدیث انت و مالک لعبیک مطرح میشه. حالا یک نکته من اشاره کنم عنوان بحث برای کارورزی، بعد وارد بشیم مطلب اصلیمون که حدیث انت و مالک لعبیک یعنی چه و آیا اینجا قابل استدلال یا نه. خیلی حالا الان عرض میکنم، ما در این مسئله دو طائفه یا حتی سه طائفه روایت داریم که یکی از مباحثی که مطرح است این است که این سه طائفه روایت بررسی بشه و ببینیم با این طوائف چه کنیم. در بحث حج ما به تفصیل این طوائف روایات رو مطرح کردیم 13-14 سال قبل. سند اینها بررسی شد، در وجوه جمع بین این طوائف فقها حرفای مختلفی داشتن. 4-5 وجه جمع ما ذکر کردیم. مثلا می گفتیم یکی از اعلام قوم حفظه الله، از تلامیز حضرت امام، یه وجه جمعی بیان کرده. خب اون رو ما توضیح دادیم، گفتیم قابل پذیرش نیست. وجه جمع دومی رو مرحوم آیت الله شاهرودی، آیت الله شاهرودی بزرگ رحمت الله علیه، در تقریرات حجشون داشتن اشاره کردیم، نقد کردیم. وجه جمعی صاحب وسائل و جمعی داشتن، نقل کردیم، نقد کردیم. وجه جمع چهارمی رو صاحب حدائق داشتن که ان صاحب جواهر متمایل بودن، طایفه اول از این روایات رو حمله بر تقیه کردن. در مقابل مرحوم آقای حکیم بودن، طایفه دوم رو حمله بر تقیه کردن. ما بحث کردیم، انظار اهل سنت رو بررسی کردیم، برای این که طایفه اول هم رو بر تقیه بشه استشهاد کردن جمعی از علما به کلام شیخ طوسی و خالف اول علما. شیخ طوسی میگن مخالف با این مسئله علمای اهل سنت هم. لذا حدیث موافق با اونا هم لبرتقیه بررسی کردیم، گفتیم اهل سنت هم مثل ما اختلاف دارن، یه نظر واحد ندارن، مطلب شیخ طوسی هم قابل پذیرش نیست، حمل برتقیه هم نمیشه. وجه جمعی خودمون بیان کردیم و بالاخره نتیجه این گرفتیم. حالا اون نتیجه رو بگیم بعد برسیم به این حدیث. اینجا اونجا نتیجه این گرفتیم که تصرف پدر در اموال پسر الا در مورد ضرورت جایز نیست. یعنی اگر پدر مخارجش معطل مونده، معونه زندگیشو نداره، اضطرار به معنای اضطرار فقهی نیست، مثل اکل میته به اونجا رسیده باشه، نه، پدر مخارجش نمیتونه مخارج زندگیش تأمین کنه، پسرم متکفل نیست، اینجا پدر میتونه از اموال پسر برداره، فقط در این صورت، بدون، بله بدون قرض میتونه برداره و عیبی نداره. اما دیگه در سایر موارد، حالا قرضم صاحب وسائل روایات رو حمله بر قرض میکرد، گفتیم اما به چه دلیلی؟ جمع تبرعیه، لا شاهد له اصلا. لذا اونجا گفتیم ما دلیل نداریم بر این که پدر الا لحاجت و ضروره بتونه در اموال پسر تصرف کنه. ذهاب به حجم از موارد ضرورت نیست. پدر با مال پسر مستطیع نمیشه که بگیم واجب یا جایز از اموال او برداره بره مکه، لذا مجاز نیست برای مکه از اموال پسرش برداره. حالا اینا رو اشاره کردم برای این نکته که برخی از مباحث فقهی از دوستان فل جمله فراز و فرود و چالش درش زیاده. این گونه مسائل برای کارورزی خیلی مهمه. من گاهی حتی به بعضی از مؤسساتی که کارهای تخصصی فقهی انجام میدن برای طلبه ها عرض میکردم، میگفتم غیر از دروس مصطلح طلبه های فاضل که درس دارن، شما بیایید بعضی از مباحث فقهی پرچالش رو انتخاب کنید در کنار مباحث اصلی درسیشون به عنوان کارورزی به طلبهای فاضل بدید، بگید خودتون کار کنید روی این مسئله، نتیجه شو بیارید، بعد یک استاد فنی هم بنشینه مطالب اینا رو مورد نقد و بررسی قرار بده. یه وقتی عرض کردم یکی از اعلام قوم حفظه الله از شاگردای حضرت امام خودشون برای من نقل کردن، فرمودن سالها درس امام رفته بودیم، یه وقت رفتیم خدمت امام، عرض کردیم آقا درس شما آمدیم، میخوایم ببینیم که الان چقدر بارمونه بستیم، بالاخره به کجا رسیدیم، شما یه مسئله ای به ما بگید ما بریم کار کنیم نتیجه رو بیاریم شما ببینید. امام فرمودن برین اخبار تحلیل خمس رو کار کنیم. خیلی پرچالشه، ما تو بحث خمس بررسی کردیم، روزها معطل شدیم، برید اخبار تحلیل خمس رو بررسی کنیم، هم مباحث رجالی داره، هم تطبیق قواعد اصولی داره، هم بحث تعارض مطرح میشه، همه حالا همه که میگم غالب استدلالهایی که در مسائلی که در اصول خوندیم یا در رجال یا در لغت اینجا مصداق پیدا میکنه، یه انسان فاضل کار کنه حرف خودش بزن. این بحث روایات تصرف پدرم در مال پسر نه مثل اونجا به اون صعوبت، ولی یه مقداری تقریبا نظیر به اون مسئله است. این روایات بررسی بشه، ما بحث کردیم سندن، مناقشه کردیم با بعضی از آقایون، اسناد اینا رو تصحیح نکردید، اینا درست، روایت حسین ابن ابی العلاء 5 تا سند داره، حسین ابن ابی العلاء ثقتون، روایت معتبره، حرفای مختلف رجالی زدیم، ثم وارد شدیم مباحث اصولی، رابطه و نسبت بین این توائف چیه، عام و خاص، مطلق و مقید، اخص مطلق چه جوره، اینا بحث شده، بعدم وجوه جمع آقایان یکی یکی واکاوی شده تا به یک نتیجه رسیدیم. خب این بحث زنده است که اگر کسی روش کار کنه خیلی مفیده. اینجور بحثا خیلی مفیده، آدم در کنار مباحثش یه وقتی فرصت داشته باشه، البته هر چه تحت اشراف باشه بهتر، این مؤسسات اگه دنبال این مسائل باشن خیلی کمک میکنن به اون روش اجتهادی. یا یک بحثی یادمه در کتاب الاجاره، یه بحثی داشتیم اجارت الارض به اکثر، از نظر اقتصادی هم بحث مهمیه، آیا کسی میتواند، یه سری شرکت ها و امثال ذلک اینجوری هستن امروز، اجاره کند اعمال و مواردی رو، دوباره قسمت هایی رو اجاره بدهد به کمتر به دیگری و در این سود کنه. یه پالایشگاه میخوان بزنن، میره خودش اجیر میشه برای زدن این پالایشگاه، یه پولی چند میلیون دلار، میگه من اجیر میشم این پالایشگاه رو بزنم، بعد میاد قسمت قسمت میکنه، هر قسمتی رو به یک شرکت دیگه اجاره میده به کمتر، هیچ کاری هم نمیکنه خودش، عملا سود میبره. حالا در فقه ما مطرح اجاره الارض به اکثر، ارضم موضوعیت نداره، اگه زمین رو کسی اونجا میگن اجاره کنه به اکثر، اکثر و اقلش هم ملاک یکیه، آیا اجاره الارض به اکثر زمین رو برای کشاورزی اجاره میکنه، فرض کنید سالی 10 میلیون تومان، همین زمین رو خودش کار نمیکنه، اجاره میده به دیگری سالی 12 میلیون تومان، عملا 2 میلیون میذاره تو جیبش، اجاره الارض به اکثر. امروز در کارهای مهم، شرکت‌های مهم فراوان این کار رو انجام میدن، خیلی هم از نظر اقتصادی مطرحه. ما اینو تو کتاب اجاره بحث کردیم، چندین روز بحث کردیم، روایات چه بحث کردیم، روایات متعارضه، اجاره الارض به اکثر میشه یا نمیشه، چندین وجه جمع رو مطرح کردیم، یادم نیست الان، احتمال میدم 7 تا 8 تا 9 تا نگاه فقها رو بررسی کردیم، از جمله نگاه مبسوطی شهید صد تو کتاب اقتصادنا داره، آوردیم اون نگاه رو مطرح کردیم، این نگاه اقتصادی ایشونه، وجه جمع بین این روایات اینه، ما بررسی کردیم همه اون وجوه جمع رو رد کردیم، به نظرمون به یک وجه جمع جدید رسیدیم. خب این بسیار در کارورزی تفکر فقهی برای طلبه مفیده، خب این بحث کار بشه روش، بررسی بشه. از این بحثا میخوام عرض کنم تو فقه داریم، بعضی مؤسساتی که مشغول کارن اگه دنبال این کار باشن، این بحثای چالشی رو مطرح کنن، خلاصه ای از این بحثا داشته باشن، تکلیف بدن به طلبه، حالا به جایی که یک سری امتحانات بگیرن و که خیلی هم دردی دوا نمی کنه و دوباره جزوه رو مطالعه کنه، دوباره بره آیه که از این مباحث، سالی یک بار بلکه 2 سالی یک بار این معطل کردن و هر 6 ماه امتحان نیم ترم و امتحان نیم سال و پایان سال و وقت طلبرم بی حرفا می گیرن، هیچ جهشی هم این امتحانات تو فکر طلبه ایجاد نمی کنه، بذارن 1 سال 2 سال درسش بخونه، بعدن بگن خب آقا آوردت مکتسب دینه، بیا این مطلب رو بگیر بررسی کن بنویس برای ما، بیاد بعد از 1 ماه ببینیم چند مرده علاج. اینا خیلی بحثای مفیدی است که میتونه در بالندگی و مسیر به سمت اجتهاد به طلبه کمک کنه. خب حالا بگذاریم، وقت گذشت، نسبت به روایت انت و مالک لعبیک ببینیم در این بحث اصلا کاربرد داره یا نداره. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم.
علیکم السلام سیدنا.
سلام نداره در اسفهرز پدر. در اسفهرز. پسر داره. آیا اینجی میتونه؟
بله دیگه. اگه اسفهرز داره
میتونه. پسر زن گرفته. زنش هم قوادب النفقه.
بله.
آیا اینجا پدر در اولویت یا زنش؟
این هم بحثه. اگه تزاحم باشه طبق یک نگاه های زن در اولویه، چون نفقه او دین
نداره،
نداشته باشه، نفقه پدر دین نیست،
دین نیست.
ای با جاش بحث کرد دیگه. بله بعد سید یا الله سلام علیکم شیخ.
باید در مورد امتحانات که فرمودید اون اگر اصلا به شورای عالی نیست اینها اصلا.
چرا؟ ولی ما هم یه نفریم، ما هم یه نفریم، ما حرفمون اینجا میزنیم که ببینید نگاه ها. من با بسیاری از این امتحانات موافق نیستم، هیچ تعارف نداریم شیخ، جز اطلاف هم هیچی نیست، هیچی نیست. الان آقایون میگن بله ما درست، ولی خب آقا هم نیم ترم به خط کن طلبه رو، چه کار دارید درسش رو بخونه؟
منظور روحانی استفاهت دینی همین دیگه، یه فرع فقهی مادی پادشاهی بده تو حوزه اجرا، یه فرع فقهی، یه فرع فقهی به طلبه بده تو تو حق
سقونی و قالو لا تغنه ولو سقو ما سقونی جبال حنین لغنه. همین بیشتر سقونی و قالو لا تغنه، چیزایی بهمون دادن بودن این چی نگو، ولو سقو ما سقونی جبال حنین لغن. بعضی خیال میکنن این گونه امتحان گرفتن ها این دیگه یک وحی منزلیه و جالبه، همش کپی برداری از دانشگاه، همش کپی برداری از دانشگاه. آقا نیم سال اول، حالا نمیخوان عنوان ترمم بگن که دیگه خیلی گوشش بازه، سطو عالیه تعطیل میکنن 20 روز با یک ماه، میبینم وسط درس طلبه از گناه کجا حاجا طلبه های ما آمدن قوم یه وقتی یک سخنرانی برشون دارید که وقت درسه که میگنن نیم ترم ما تعطیل. به چی عنوانی امتحان آوکی؟ یعنی همون 10 روز تعطیل کردن درس لطمش بیشتر از اون امتحان. یعنی چه؟ چرا؟ بذارید طلبه درسشه بخونه یک سال یا دو سال، بله بعد بگید ببینید بضاعت، تشخیص بدید بضاعت علمی این طلبه چقدر شد، برداره جزوه و هوه هوه بخونه و دوباره همونار خطی کنه چاپی کنه برداره بیاره سر امتحان، خالی جزوه نوشتی یا نه بده من چه کار داری جزوه نوشته یا نه. تو اگه ملایی ببین کدوم درس چجوریه، مطلب استاد داشته باید دوتا این قلت قلت کن با طلبه میفهم. یه وقتی یک کسی بازیر گفتم، گفتن حاج آقا نمیشه ای ما باید همه فلان اینا، گفتن نمیشه چون خبیر نیست. پزشک آزمایشگاه نمیگه یک ریتل خون بیارید تا من ببینم بیماری این چیه، دو سیسی خون باشه میفهمه این چه کار است، تم اگه خبیر باشید میفهمید، خبیر نیستید بله یک ورق بزرگ 20 سال برو جواب بده، بعدم اینجا اونه اونجا اینه اونه 200 اینجا 200 اونجا، نتیجه چه گرفتیم نمیفهمم. و همه چیرم بند همین نمره کردیم، همه امتیازات بند همی کردیم، خب من جز نخبگانم، خب احسنتون خدا خیلی به چی نمره میگرد چه
کار با من به خاطر پولش میرم ولی نمیرم شاق رو بیشتر میرم به خاطر آن میرم
شفایی خارج از نمره نمیدن از جواب خواست
بله
هم شفایی در خارج که نمره خوبی هم نمیدن هم میشه که بخواهد
در امیدی در شما باید این بباس تو هم کچه پیدا کنی بحث حالا که در
بیشی حتی بحث های حج حالا بیارن چرا زمیمه کنن اینا را دوستان آقای زاکری اینا همینجا زمیمه کنن عیب نداره نگاه کنن بله مباحث خمس هم بنا شده که یه مقدار یه نگاه هایی بکنم، یه تعریبم شده، بعضیام خیلی اصرار به چاپ دارن که حالا اون چاپیدن ما خیلی باش موافق نیستیم، ولی تو سایت و اینا باید بیاد و دعا کنیم
قدمه که اقامه شده برای صد بلغان دل بلد اگر شما نمی گفتید قائلش کی میتیم یه شاید طلبه این حرفایی
شیخ قبول نداره، شیخ فقط نگاه میکنه و تعمل
سیره متشرعه و انتم مالک العبید.
حالا ما میرسیم کدوم سیره متشرعه،
خود شیخ تو بحث اون متعلم باز حجاز کنه که سیره بر
اینجا اشاره میکنه،
نه متعلم داره
زیل همین بحث متعلم رو من اینجا میاره ایشون. آره کدوم سیره کجا
شما سیره برعکس سیره قدیمی تو
قدیم هم اینجور نبوده، اتفاقا مقید بودن مواظب بودن، ما کسانی رو دیدیم یک کلمه اختراع کرده بودن میگفتن ما یک کلمه میگیم به بچه‌مون که این سب نباشه این تندیس نباشه او احساس کنه که ما ناراحتیم ازش، ما یه احساس حالا من اون کلمه رو حتی نمیگم، ولی یه کلمه اختراع کرده بودم به بچه‌شون اون کلمه رو میگفتم، یه کلمه کهش معلوم نداشت. اگر عناوین عرض کردم نگاه کنید دیگه، نباید اینا رو بگید. تارتن ایزا الولد در بحث تربیت ولد، یه وقتایی عرض نمی کنم فقه و تربیه باید خیلی بحثایی تو بحثای فقه و تربیه باید اینا دقیق هوه بشه. ما ملاک در تربیت چیه؟ وظایف پدر در تربیت چیه؟ نسبت به این وظایف مثل همین بحث اینجا، ازا تعارضه و ازا تزاحمه بین تربیت و بین ایزا، یعنی تربیت متوقف بر ایزا باشه، اینجا باید چکار کنیم؟ اینجا تزاحمه، مقام تزاحم باید اهم و مهم رو سنجید. همه جا در یک امر کوچک تربیتی گاهی ایزا درست نیستش، که حالا این بچه به خاطر بچگی خودش تو مهمانی یک کاری کرده که به پرستیژ بابا برخورده، این میاد چنون تحقیر میکنه این بچه رو، این مد دلیل علیه که همچی تربیتی لازمه.
مخالفت های با خواسته های بچه هم ایزا او میشه.
حالا اونجا هم اونا بحثه، اگر خواسته غیر مشروع داره نه مخالفت کنید ولی او ایزا بشه. از کدام از این مسائل خیلی میتونید بشمارید دیگه، عنوان بحث روشنه. یه سری موارد داریم ولی او ایزا بشه پدر میتونه انجام بده، ولی یه سری موارد اگر ایزا بشه پدر حق نداره انجام بده.
دیگه از اینکه منتج ایزا بشه
حالا بحثه. حالا این تو خود ایزا ببینیم از اگر بله اینجاها هیچ وظیفه ایم نداره، پدر منجر به ایزا هم بشه اشکال نداره، تو بحث ایزا هم باید یک اشاره ایم کردیم، ولو حصل ایزا ولو به غیر قصدم صدق میکنه، بیرم اشاره ایم کردیم. مادر متاسفانه آقایون مفروغون هنه که نمیتونه و حال این که در روایات برعکس، در روایات ما مواردی داریم نسبت به تصرف مالی پدر در اموال پسر یه توجیهاتی میکنن، بعضی ها میگن به خاطر که نفقه پسرم بر پدر و بر مادر نیست، اما نسبت به حقوق متبادل بین پدر و فرزند و مادر و فرزند خیلی بحثه. حالا معلوم نیست ولی بعضی جاش
قرضم داره تو بعضی روایات مثلا
حالا اونا سندش درسته سندش درست نیست چی باید گفت. بله همین بحثیه که
حالا مالی غیر مالی، حالا همین بحث سب
ما روایاتی مثلا داریم که اگر مادر و پدر صداد زدن تو نماز بودی عجب امک
در جمعه تطبع داره نافل چیزه صداد تطبع داره.
حالا بحث خیلی
تطبع شامل واجبه هم میشه، روایات
مختلف میشه نمیشه، ولی داریم اگر اذا دعاک الوالد و نمیدونم قم فعجب امک، یعنی اگه تزاحم شد همونجا پدر صدا زد مادرم صدا زد
نه
بدون یکی عجب امک.
عدم رباه بین مثلا والد و ولد که هست برای مادر و فرزندم خوبه، اینجا هم در
چی؟
عدم رباه رباه نبودن در چون بس مادر رو
درست کردم اونو هر کدوم جای خودش دیگه. حالا رفا
خیلی در اول شیخ که من بوده تخصصا بشه جایی که حتی نبوده کنید
مالی آره نه بس غیر مالی آره
مالی آره مالی
تخصص نیست
نه بس سبر آدم
یه گفتن یه کلمه به مردم سبر و حتی
سبر آدم بگم والد آدم بگم والد آدم
ولی خصوص به خاطر این اون صحبتی که بین پدر و فرزند هست، خصوص پدر و فرزند هست که نیست
داری مورد سب نیست حد که نباشه سب نیست
نگاه کنه میگه سب به ها خورت میگه این کلمه هر کسی
به هر کسی اونجا سب به اینجا سب نیست اگه این باشه بله بله ولی اگه مقصود این است که چون پدر و پسریه اینجا اشکال نداره، اگه مقصود اینه این دلیل نمیشه، باید شما دلیل برش بیارید. ممکنه یک کسی بگه آقا اگر مثلا استادم به من یه حرفی رو گفت مثلا خواهم این تعبیر زشتی کرد من تعمل میکنم نه که سب نیست. حالا
فقط در این بس اشاره تخصص نیست، شما فقط تخصصا خارجه،
یعنی عرف داره میگه اونجا سب و اینجا سب نیست،
عرف میگه این سب ولی این سب نسبت به مثلا بچت حد نیست ولی سب دیگه
نه دیگه سب در یعنی حد
در صدق عرفی سب
سب یعنی حد
مگه نوعی نگاه نمیشه
چرا غالبا نوعی نگاه میشه
ممکنه
همه قرب هم مختلف باشه، مواردش هم مختلف باشه. تو اصفهان یه تعبیری سب نیست، تو قم سب
نیست.
حالا تو قم نسبت به یک نفر ممکنه، یعنی ممکنه نظری مطلبش مرحوم شیخ این عبارت شده. ببینید این تعبیری که ایشون میکنن عرفن حق نباشد، هر جا عرفن حق نباشد سب نیست، چون هویت او هویت سب به حق
نیست. سب طبیعی غیر ممایز نمیشه، یعنی والد که طبیعی غیر ممایز رو سب کنه، چون انقلاب از عدله سب داره.
چه ده؟
لا تصبه مسلمن، لا تصبه
احدا،
احدا این انصراف داره از طبیعی غیر ممایز.
یکی انصراف داره در یک حقوق انصراف دلیل مدنه، چه دلیل انصراف داره؟
دور عدل انصراف به زور برده گرده، دور در طبیعی غیر ممایز.
کجا معلوم؟ این که در مواردی میگه مثلا اسم بچه تو اینجور بذار و اونجور بذار، بگیم این انصراف داره به سبیه ممیزه.
شما به شما به تنگ
باشید. مجنون سبیه از بزن از درده.
مجنون جداست. مجنون جداست.
اونم عملش میشه دیم.
مجنون جداست. چون
مجنون. آسه سطوه ها بگیش.
بله مجنون. باش. بله مجنون. تازه همون اول کلام همونجا من نمیخوام بگم انصراف ثابته. به مجنون هر چیزه میخواد بگو بگو. همونجا از کجا؟ مدلی رو علم.
من
دلیل رو علیه دلیل
کنه
از کجا من به مجنون هرچی دلم بخواد میتونم بگم بگم خودش من دلیل رو علیه مجنون تکلیف نداره، اما منم نسبت به او تکلیف ندارم. مثلا اگه مجنون بود نفقش بر پدر واجب نیست، خشک و ترش کردنش واجب نیست، به پزشک بردنش واجب نیست، چون مجنونه انصراف از ادله است. کدوم انصراف؟ اینم احد و هم آقا سب نکن احد را، ایش کسو سب نکن.
طبیعی غیر ممایز متاثر نمیشه مثلا موسیقی وجمی انصراف داره؟
یعنی کی متاثر؟
طبیعی غیر ممایز متاثر
نمیشه. مگه فقط تأثر شرطه؟ مگه نگفتیم در سب اگر عنوان عرفی باشه ولو فرد اینقدر عارف باشه بگه هرچی میخواید به من بگید بگید؟
دسته نقلی از آسه دخل خونتر.
بله خیلی خوب. حالا دیگه
این یه داستان معرفت در تایید
داستان خوب آدم بشه. حالا سوال
ایشون گفت که این حدیث الاکثار فی اصل شیطان یوجب السل، و این چی میگنه که زیاد ماهی بخوری باید مرض سل بشه. من رفتم برای معالجه به ژاپن، دیدم اونجا ماهی زیاد میخورن. بعد من شک کردم خب حدیث پیغمبر میگه موجب سل، اینجا اصلا گفتن سل وجود نداره. بعد رفتم روی حدیث دوباره تحقیق کردم، این سل به معنی ذوب شدن و آب شدنه، یعنی خوردن ماهی
چربی
بدن رو
لاغر
کرد. برگشتیم دیگه از اون معنا. بعد این چیزا تحقیق شد، ببینید جا افتاده سالیان سال بعد چی میشه.
دکتر عرانی یک مطلبی داره، چون کمونیستات تضاد بین علم و دین
روانشناسی،
بله میگن تضاد بین علم و دین است. و بعد استشهاد میکنه به یک روایتی از حضرت امیر، ضاد علم بالایمان مثلا، همچی چیز روایت شهید مطهری یه جا حرفای عرانی رو میاره به این روایت اینا مثل چی نمیده میگذره از بعدا من دیدم اصلا روایت جور دیگه یه اشتباه معنا کرده، اصلا روایت چیز دیگه است، اونجوری که اونا میگن نیست. میشه وقتا مشاره که حالا دقیقا خاطرم نیست، دیم در منابع هستی اصلا روایت جور دیگه نقل شده، اینا اشتباه کردن در منابع بعد
دیگه باید تحقیق.
بله بله
مثلا تو بحث سیره اوغلا، حالا شما گفتید که امضا بعضی مثلا آقای اصفهانی اینا صرف عدم رد رو فکر کنم کفایت.
بله بله
نظر مشهور کدوم همین امضاست یا
فرق داره؟ نظر مشهور هم عدم رد کافیه، ما هم فی جمله میگیم عدم رد کافیه، ولی اینجا اطلاقات رادع داریم. نه تنها عدم رد نیست، اطلاقات لا تصبح احدن رو چکار میکنیم؟
اصلا علامه طباطبایی تو حاشیه کفایش اصلا حجیتش رو ذاتی انگار میدونه.
بله بله ایشون ذاتی میدونه، ولی بحث کردیم
سیره اوغلا یا بنای اوغلا
فرق نداره، سیره و بنا واحد.
بسم الله
خواهش میکنم. بسم الله.